Yani bana siz yürüyemeyen lütfen. Ben tamamen porsi bu yana dünya. Dur bak. Ben de Cemşide Sadır. Yani sen benim barnağımı estetik radyo televizyonu mani parçası. Kargerdanı barnağımı hem ağrıya mani hersin. امروز هم روز هفتم ماه دسامبر سال 2025 میلادی هست. دوستان دیروز آقای سلیمی و آقای مانی برنامه اجرا کردن در مورد این قضیه مازوت در ایران و بعد از اینکه من این برنامه رو نگاه کردم بسیار نگران شدم و شروع کردم با هوش مصنوعی روی این قضیه کار کردن. البته من در دوران جوانی موقعی که دانشجو بودم یه دفعه از طریق دانشگاه ما رو برده بودن بالشگاه تهران و من اونجا رو دیده بودم. خیلی جالب بود، زیبا بود، نهارخوریش خیلی ارزان بود و بعد همون سال یک و دو یه سری برنامه های کنفرانس های دادن برای تمام دانشگاه در مورد نفت در ایران. اونتا دیگه از اون موقع تا حالا تنها برخوردی که با قضیه نفت داشتم همین چیزهایی بودش که در موردش ما میشنفه. امروز این در حقیقت دیشب شروع کردم در مورد این تحقیق کردن. حدود دو سه ساعتی طول کشید با کمک هوش مصنوعی و آخر هم دیگه حالتی شبیه به گریه داشتم، یعنی اشکم نیومد ولی بدتر از اون بود، بسیار غمگین شدم. این قضیه نفت در ایران و فرآورده های نفتی به حالت جنایی در اومده، یعنی تعداد کسایی که میکشه از بین میبره و مریض میکنه از تمام اون صدمات جنگ عراق بیشتره. در نتیجه یه برنامه تولید کردم و امروز هم میخوام بریم سراغ اونم. اینی که لطف کنید با من یه خود همراهی کنید چند لحظه ای تا من این رو برم سراغ پاورپوینت بیارمش بیرون و شروع کنم بهش ازش استفاده کردن. بله یه چند لحظه طول میکشم. اسم برنامه رو گذاشتیم سوء استفاده جنایی از نفت و فرآورده های آن در نظام خامنه‌ای. تمام این جنایات به عهده شخص خامنه‌ای هست، این مردی که دیوانه احمق ترسو به هیچ وجه گوش نمیده و نمیفهمه که چه غلطی داره میکنه، مملکت رو داره چجوری از بین میبره. خب ببینید، وقتی که قضیه این اشکالات نفتی پیش میاد این تصویر به ذهن ما میاد، دودکشی بسیار بزرگی که انواع دودهای پر از سولفور و مواد مضر رو در هوا پخش میکنه و فقط هم یکی نیست، در اغلب شهرهای ایران هست، توی زمستان هم بیشتره و مضراتش خیلی زیاده. حالا تیکه تیکه میخوایم در مورد این تحقیق کنیم، در موردش صحبت کنیم. ببینید، اولین مسئله این استش که آیا سیاست نفتی علی خامنه ای چی هستش؟ تحلیل ساختاری و خلاصه سیاست های کلان نفت در جمهوری اسلامی چی هست؟ چی کار دارن میکنن؟ برنامهشون چیه؟ چی داره پیش میاد؟ خب، اصول کلیدی سیاست الان اون چیزی که میخوان این هستش که کاهش وابستگی داشته باشن به درآمد نفت، چون الان نفت بزرگترین منبع درآمد ایران هست و میخوان یک نوع اقتصاد مقاومتی و تاب‌آور در برابر تحریم ها داشته باشن، چون این تحریم ها در همه وجوه ایران داره تأثیر ناجور میگذاره و همش هم به گردن همین آقای خامنه ای هست. با این سیاست های غلط این افتضاح بزرگی بالا آورده، خودش هم رفته توی زیر زمین قائم شده، هیچ کسی رو گوش نمیده، نمیفهمه چی کار داره میکنه و بعد میخواد که این صادرات نفت ایران حق به شکل مزر مادی مستقل باشه، نفت ایران به کشورهای دیگه بستگی نداشته باشه، که اشتباه بسیار بزرگی، اصلا اینطوری نیست، یه دروغ محضه و بعد میخواد بهرهگیری زیادی بکنه از نفت در سیاست خارجی، یعنی از نفت به عنوان یه وسیله جنگی، به عنوان یه ابزار جنگی ازش استفاده کنه. ببینید این کار چقدر اشتباهه. مهمترین منبع درآمدتون رو شما بیاین ازش به عنوان یه وسیله جنگی استفاده کنید، یعنی هر لحظه ممکنه که توی یه کشمکش این از بین بره. حالا ببینیم رویکرده عملی چی هستش. در عمل فروش نفت با تخفیف برای دور زدن تحریم، میدونید که این رو میفروشن به چین حدود بشکه 15 دلار 20 دلار ارزونتر میدن و بعد به خاطر اینکه اینا رو بیان ببرن برسوننشون اونجا، ناوگان واقعی مثل قدیم رو ندارن، بعد از این کشتی به اون کشتی، از این شهر، از این اقیانوس به اون اقیانوس، از این بندر به اون بندر بکنن و این بیمه ها رو گرونتر میکنه، خود این کار رو گرونتر میکنه، درنتیجه از اون پولی هم که با تخفیف دادن باز هم باید یه مقدارش صرف این بکنن که این تحریم ها رو دور بزن. تلاش برای حفظ حجم صادرات حتی در فشار بین المللی، یعنی در این حال که این همه فشار هست اینا میخوان یه کار بکنن که میزان تولیدشون رو بالا نگه دارن. و بعد هم میخوان که بیان از تکنولوژی های تازه استفاده کنن، چون تکنولوژی های ایران قدیمی هست. بعضی از اون لوله های نفت مال زمان دارسیه، مال زمان احمدشاه، نشت میکنه اینا، محیط رو از بین میبره، ضرر هست در ضرر. سلاید بعدی، ساختار قدرت و منافع. ببینید، خب اینا به هر شکلی میان یه پولی از این تو در میارن، ولی سهم قابل توجه صنعت نفت در اختیار نهادهای امنیتی و سپاه است. ببینید، این کار رو داده دست سپاه، به جای این که دست دولت باشه، دست اقتصاددان ها باشه، دست وزرا باشه، افتاده دست یه سری نظامی ها که اصلا این کاره نیستن، اغلبشون هم دوزن. اون قضیه شمخانی رو دیدین؟ یکی از بزرگترین کسانی که توی این صادرات نفت ایران دستاش، همون آقای شمخانی بود که دیدید چه وضعی داره، و پدرش، پسرش هم توی انگلیس میلیاردها دلار رو روی هم ریختن، همینطور میدوزن. آقای شمخانی یه دونه پاسدار بی سوادی بود توی نیروی دریایی ایران در زمان جنگ عراق، حالا اومده شده دریابان، یعنی بالاترین مقام نیروی دریایی و بزرگترین قاتل مردم. و برای این که این کارها رو به خوبی برای خامنه‌ای انجام بده، اونم فروش نفت رو گذاشته تو دسته این. حالا یه همچین کارهایی باعث چی میشه؟ هیچ نوع شفافیتی از نظر مالی و نظارتی نیست. من هر چی گشتم، هر جور به هر شکلی که نگاه کردم که در بیارم ببینم که آیا جایی صحبت از این شده که چقدر فروش میره، چند فروش میره، کی میده، از کجا میره، از کدوم اسکله میاد، همه شایعه است، یک تونه رقم صحیح نیست، تمامش دوزیه. بعد درآمد نفتی تبدیل شده به یه ابزار سیاسی و امنیتی. به وسیله این پول نفت، خامنه‌ای این سپاهی‌ها رو بهشون میرسه، پولدارشون میکنه، و اونا به خاطر این هر جنایتی میکنن. نفت منبع اصلی ارز و بودجه دولت است، همونی که خدمت شما عرض کرد. یعنی با این شکل، با این وضع، اون وقت این مهمترین وسیله درآمد مملکت است، دانش مملکت افتاده با اون روز. یه دفعه یادمه با اون دکتر یزدی قبل از اینکه بمیره مصاحبه میکردن، بهش گفتن خب حالا که گذشته شما فکر میکنید که چه اتفاقی افتاد؟ گفت ما ظلم رو با حماقت عوض کردیم، حالا که نگاه میکنیم ظلم هم بدتر شده، حماقت هم از اون چیزی که فکر میکردیم بدتره. مخلوط حماقت و بیلیاقتی از دزدی مضرتره. خب حالا بیایم ببینیم که گرفتاری ها چی هست، تناقض ها چیه. وابستگی بالا با وجود شعار کاهش وابستگی، مرتب داد میزنن که ما کمتر وابسته خواهیم بود. ما وابستگی نداریم، استقلال داریم. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اینا تمامش وابستگی داره به اینکه در دنیا چی داره میگذره. هیچ نوع استقلالی اینا ندارن. فرسودگی تکنولوژی و کمبود سرمایه گذاری. هیچ احمقی روی زمین نمیاد بره توی ایران سرمایه گذاری کنه، چون اطمینان نمیشه به اونجا کرد. مملکتی که 4 روز پیش اسرائیل اومده زده کلشو بریده، هیچ کسی دیگه آیا میاد میره اون تو سرمایه گذاری بکنه؟ نمیکنه. کسایی هم که در اون هستن سرمایه گذاری میکنن، چه جور آدمایی هستن؟ فقط کلاهبرداری. هر چه زودتر، هر چه بیشتر یه پولی بزنن به جیب و هر چه سریعتر از ایران خارجش کنن. و بعد شکنندگی در برابر نوسان قیمت نفت. قیمت نفت خود به خود بالا پایین میره، ولی این بالا پایین رفتن در ایران بدتره، به خاطر اینکه هر اتفاق کوچیکی که میفته روی این اثر میذاره. این دیوان ها میان میگن که چه میدونم، یهو یه دونه از این آیت الله قم میگه که بیایم بریم چیز این دنگه هرمز رو ببندیم. خب این در یه روز یه همچین حرفی رو که میزنه قیمت نفت رو چند دلار میبره بالا یا میره پایین. ارزش سیاست افتاده دست گروه های متفاوت با دلایل متفاوت با منافع متفاوت. در چی از همین چی اصلا گسیخته شده، هیچ چیزی به هیچ چیزی هیچ ربطی نداره. خب آینده چی؟ 3 تا سناریو در پیش هستش برای این. یکی این هستش که سناریوی رشد، امیدشون این هستش که درآمدشون پایدار بمونه، تولید رو بیشتر بکنن و میادین رو بیان نوسازی بکنن. بعد سناریوی ثبات تحریمی، یعنی تخفیف بالا و ادامه صادرات سایه، این میشه واقعیتش. یعنی اون رشد نیست، این که الان دارم میگم الان هست. تخفیف ها بالا خواهد بود و صادرات هم به همین شکل شاید بهش میگن سایه، از یه گوشه به یه گوشه دیگه، دزدی از این ور به اون ور، از یه کشتی به یه کشتی دیگه، از یه بندر به یه بندر دیگه. و بعد بحران. ببینید هر لحظه تو این مملکت یه بحرانی پیش میاد و اصلا اینا از همون اولش هم با سیاست بحران مملکت رو میگذروندن. شما وقتی که یک اشکال کوچیکی، به فرض به طور مثال میگم، هوا سرد میشه، میزان استفاده از برق میره بالا، خب این یه بحران خودش ایجاد میکنه که دولت روش هیچ نوع کنترلی هم نداره، هیچ نوع پیش بینی هم نشده، هیچ وقت هم نیومدن جلوی این رو بگیرن کاری براش بکنن. در نتیجه روی بودجه مملکت مرتب فشار میاد. و بعد چین میزان خریدش رو داره میاره پایین به خاطر اینکه تحریم ها شدیدتر داره میشه. و بعد اصلا تمام کشورهای دنیا به دنبال این هستن که این فسیل فیول رو که بهش میگن، یعنی استفاده از نفت و زغال سنگ رو کمتر بکننش. خب وقتی اینطوری میشه روی ایران اثر میذاره. نتیجهش چی میشه؟ این چیزایی که گفتم این میشه. تماشا کنید. اون برج میلاد هست، این قسمتی که از جلو عکس گرفته شما خونه ها رو میتونید ببینید، ولی اون کوههای پشت سر تهران اصلا معلوم نیست. هوا انقدر خراب، و بعد این فقط گرد و خاک نیست، این پر از مواد سمیه که باعث انواع بیماری ها میشه. حالا در مورد اون صحبت خواهیم کرد. من یه چیز کوتاه، یه داستان کوتاهی از گذشته این میگم خیلی سریع، که اصلا این قضیه اصلا چرا اینجوری شد. ببینید این قضیه نفت ایران از اون اولش اشکال داشته. زمان مظفرالدین شاه انگلیس ها با اون تحقیقاتی که میکردن متوجه میشن تو ایران نفت هست، میان میرن این دارسی رو پیدا میکنن، اونم سرمایه گذاری میکنه و اینم عکس منفورش هست. اون خودش هم هیچ وقت اصلا از انگلیس پاشو بیرون نذاشته بود و میاد این قرارداد دارسی رو میبند و میشه صاحب نفت ایران. بعدم اون رو اون شرکت نفت انگلیس که الان شده بریتیش پترولیوم میخره از این و اونم میشن صاحبش. اینم عکس اولین چاهیه که تو مسجد سلیمان سال 1287 خورده به نفت و فوران کرده. اینقدر نفتش زیاد بوده که 360 متر توی هوا فوران کرد. طول چاهی که زده بودن نمیدونم 10-15 متر بیشترم نبود. بعد این انگلیس ها خودشون اونجا که کار نمی کردن، اونا فقط طرح رو می دادن. این مردم بدبخت ایران بودن با اون شکل. ببینید اینا همون کارگرای معدنای دهاتی های اون دور و برای اون شهران که بایستدن کارهای سخت رو دارن میکنن. این لوله های نفت رو همون کارگران که دارن میبرن. توی تهران من یادمه که به این شکل آب رو پخش میکردن قبل از اینکه لوله کشی بشه، بچه بودم. و بعد اون وقت نفتی هم به همین شکل بودن، نفت رو به این شکل پخش میکردن. این قضیه اینقدر ابتداییه. اون وقت در کنارش این عکس اون پالایشگاه آبادانه که بزرگترین پالایشگاه دنیا بود، تو جنگ عراق زدن داغونش کردن. حالا میگن یه مقدارش رو نوسازی کردن، ولی به هیچ وجه اون پالایشگاه آبادان سابق نیست. این عکس، این رو برای این گذاشتم که شما بدانید این قضیه چجوری. وقتی میخوان نفت رو از زمین بکشن بیرون، اینا مته هایی هستش که میبندن سر لوله و اون لوله ها میچرخه و میره توی زمین آروم آروم میره پایین، چون باید توی سنگ و سنگلاخ و خاک و اینا باید رد شه. و بعد هر 60 متری که میره باید اینا رو بیارنش بیرون، لوله ها رو عوض کنن، متار رو عوض کنن، دوباره بذارن سر جاش بره پایین. یعنی یه کار آسون نیستش، ولی اینقدر توی این کار منفعت هست که تمام این کارا رو میکنن که به اونجا برسن. خب حالا بیایم بریم میخورده در مورد پالایی صحبت کنیم که موضوع اصلی ما هستش اینجا. این هر بالایشگاهی یه کوره بلند داره که اینجا بهش میگه برج تختیر در پالایشگاه نزدیک عراق. این دستگاه تازه هستش. این رو به شکل زمینیش هست، این رو هوا میکنن این تیپی. و بعد اما کاری که درش انجام میشه این هست: نفت رو از پایین میارن وارد این کوره میکنن، کوره گرم. بعد چیزایی که ازش جدا میشه از بالا به اصطلاح میزنه بیرون به شکل بخار، بنزین هست. بعد نفت ها هست. نفتا یه نوعی از نفت که سبکتره که توی پتروشیمی استفاده میکنن، بعد کروسینه که همین نفت خودمونه، بعد دیزل، اون وقت زیرش هم میشه نفت سنگین، زیر اون میشه آشغال، میشه مازوت، میشه چیزی که الان توی ایران دارن مرتب میدن به این جاهایی که برق تولید میکنن برای سوخت، چون سوخت صحیح نمیتونن براش ایجاد کنن، وقت اینا مازوت رو میسوزونن و مازوت اون همه کثافت رو وارد مملکت میکنه. حالا در مورد این بخوام صحبت بکنم، اینجا نوشتم ولی دیگه خیلی طولانی میشه، فقط اینو باید بگم که تهران خودش به یه شکل قرار داره که حالت گیر داره، از سه طرفش کوه هستش و باد درش نمیچرخه، یعنی از یه طرف نمیاد، از یه طرف که خارج بشه در درونش مثل پنکه میچرخه، و بعد در نتیجه آلودگی از بین نمیره. اون وقت من خودم توی تهران 30 40 سال پیش که رفته بودم، این موتورسیکلت های گازی پر بود و اینا یک دونهشون به اندازه یه دونه کامیون دود میکرد. اون وقت پشت چراغ قرمز که بود، اینا یه دفعه که راه میفتادن شما اصلا چشم نمیدید، بس که دود هوا بلند میشد. اون وقت این دودی که به اصطلاح از موتورسیکلت ها میاد، از ماشین ها میاد، از کامیون ها میاد، از اتوبوس ها میاد، اینا پر از مواد سمیه، اکسید کربن، اکسید نیتروژن، و بعد اینا به شکل صحیح که نمی سوزن، با کیفیت خیلی بد می سوزن، در نتیجه دودهای زیاد و پشت سر هم. خب من سرم داره گیج میره دیگه، اجازه بده من یک دو تا از اینا رو رد کنم. فقط این قضیه مازوت رو براتون بگم که این مازوت استفاده از سوخت سنگین هست. تمام این نیروگاه ها، کارخونه های اطراف تهران، جاهایی که احتیاج به حرارت دارن، از این مازوت استفاده میکنه، یعنی از کثیفترین نوع ماده سوزافر استفاده میکنن برای گرما، برای برق. خب جریانات وضع تهران هم که گفتیم، اون وقت روی این یه مسئله دیگه میشه. ما همیشه فکر میکردیم که خب زمستون بارون میاد هوا تمیز میشه، اینطوری نیست، بارون دیگه نیست، وقتی سرما میشه، سرما باعث میشه که آلودگی بشینه، بدتر میشه، یعنی میزان آلودگی در زمستان به خصوص در ماهای دی و بهمن که الان داره پیش میاد بدتر و بدتر میشه. روی همه اینا اون وقت اشکالات دیگه هست. این یکی دیگه تقصیر خمینیه. اون موقع که این مردی که اومد سر کار، ایران 35 میلیون نفر جمعیت داشت. شاه تو آخرین سخنرانیش وقتی که توی پاناما بود این رو گفت، من خودم ازش یادمه، گفت این مملکت داره تعداد مردمش بیشتر میشه، ضریب زیاد جمعیت ایران بالاست، به خاطر اینکه بهداشت بهتر شده بود، در نتیجه باید پیشبینی های درست کرد برای آینده. ولی این درست برعکسش کرد. خمینی برای اینکه ایران رو بیاد مثل پاکستان یه مملکت بزرگی بکنه از نظر جمعیت، که بتونه بیاد جلوی آمریکا و اسرائیل و اینا وایسه، فشار آوردن به مردم از طریق مساجد و اون دفترچه بسیج و اینجور چیزها که بیشتر بچه درست کنن. تعداد نفرات مردم ایران از 35 میلیون اومده شده 90 میلیون. حالا دیگه بچه های کوچیکم نیستن، اینا همه دارن پیر میشن و مریض میشن. یه مقدارش پیری است، یه مقدارش هم به خاطر همین آلودگی هوا است. اینها رو من وقتی که میذاشتم کنار هم دیگه، اصلا اعداد وحشتناکی میبینید. شما باید بیاین نگاه کنید ببینید بیماری های تنفسی، سرطان، دیابت، تصادف رانندگی، تمام اینا که به خاطر بیلیاقتی دولته روی همدیگه داره سوار میشه. خب حالا آینده نفت ایران با توجه به شرایط سیاسی فعلی چی خواهد بود؟ تداوم تحریم ها و روابط خارجی، نیاز به سرمایه گذاری و فناوری جدید، وابستگی به صادرات سایه و تخفیفی، تحول جهانی به انرژی پاک. یعنی این عوامل روی این قضیه که الان داریم خواهد نشست و همه چی بدتر خواهد شد. در میان مدت صادرات همین جوری خواهد بود، با سود کمتر، ریسک بالاتر، تخفیف بیشتر، شبکه های غیر رسمی و نفت ستون اقتصاد میمانند ولی شکننده خواهد. خب برای آینده چی پیش خواهد اومد؟ بقا با فروش تخفیفی، بازیابی با اتحاد راهبردی یعنی چین و منطقه و اینا، افول تدریجی با گذار انرژی جهانی و شوکهای ژئوپلیتیک که این از همش بدتره. اسرائیل میاد میره، نمیدونم قطر رو میزنه روی قیمت نفت، روی تو تهران اثر میذاره. خاورمیانه است، اروپا که نیست، هر دقیقه یه چیزی داره توش اتفاق میفته. حالا این دیگه آخریش این بدتری نشه. پیشبینی مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا طی 5 سال آینده یک به یکش اونجا آمده، مجموعاً یه چیز حدود 420 هزار نفر در آینده از این قضیه مرگ و میر به خاطر آلودگی هوا خواهند مرد. و بعد اون وقت اون یکی دیگرم که بزنیم کنارش، یعنی تصادف جاده، سرطان های قابل پیشبینی، بیماری های قلبی، اینا رو که بزنیم کنار هم دیگه، در عرض 5 سال آینده یه چیزی حدود 1 میلیون نفر خواهند مرد. به علاوه کسایی که مریض خواهند شد در کار خواهند افتاد. برگردم خدمت شما. دوستان این یک جنایت بزرگی هستش که جمهوری اسلامی داره نسبت به مردم ایران انجام میده. من از هوش مصنوعی پرسیدم که آیا امکان تغییرات سیاسی در ایران هست یا نیست؟ جوابشون این هستش که فعلا نیست، در آینده باید دید. تا وقتی که آقای خامنه‌ای زنده است همین آش و همین کاسه. اون طوری بر حکومت ایران سوار هست که هیچ تغییری پیش نخواهد. نظر تغییرات اقتصادی بهترین راه این که بدونیم که چی در ذهنش میگذره بیایم به همین حرفای آقای پزشکیان زرشکیان هرچی از گوش بدیم، چون اون چیزایی رو میگه که خامنه ای بهش گفته. میبینید که همچنان مسخره است، یه مش جوکه، هیچی نمیفهمن، هیچ علاقه به تغییر ندارن، هیچ نیروی هم از خارج نیست که بتونه در این تغییر ایجاد بده. چه کار باید کرد؟ امیدوارم در برنامه آینده بتونم جوابهایی براش پیدا کنم. تا جلسه آینده، درود بر شما.